أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. خوب، یه صلوات ختم بفرمایید.
اللهم صل على محمد.
خوب، یه چند تا جمله‌ای هم از مصباح بخونم. رسیدیم به مبحث مسیر سلوک الالله. سومین پاراگراف صفحه 183 رو با هم می‌خونم. رجب ماه علی علیه السلام و ماه تخلیه است. کعبه دل را با محبت و ولایت علوی از بت‌ها خالی کن. شعبان ماه رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و ماه تخلیه است. کعبه دل را با اخلاق محمدی معطر کن. و جامعه نو بپوشان. رمضان ماه تجلیه و ماه خداست. حالا دل خانه خدا شده و خداوند در آن تجلی میکند. خب این عبارت مسیر سلوک رو کلن ترسیم کرد دیگه. ببینید، در مسیر سلوک الالله اولین کاری که سالک باید انجام بده اینه که وجود خودش رو از اون چه غیر خدایی است، از اون چه که مورد پسند خدای متعال نیست، پاک کنه، منزه بکنه، تزکیه بکنه خودش رو، تهذیب بکنه خودش رو. چه رفتارها، چه خلقیات، چه روحیات، چه افکار و اندیشه ها، چه علائقی که مورد پسند خدا نیست، شایسته یک عبد صالح خدای متعال نیست. گام اول گام تخلیه است. باید وجود خود رو خالی کرد. همونطور که دیدید در داستان فتح مکه، کعبه قبل از او بتکده شده بود. کعبه از روز اول خانه خدا بود. حضرت آدم علیه السلام این رو به عنوان خانه خدا بنا کرد. این در امتداد بیت المعمور بنا شد. بیت المعمور خانه است که ملائکه اونجا طواف میکنن و حضرت آدم علیه السلام کعبه رو به موازات بیت المعمور در زمین ساخت تا انسان‌ها طواف کنن اونجا. خب پس از روز اول کعبه خانه خدا بود. در اثر مرور زمان هم که ویران شد، جلسه گذشته اشاره کردیم، خدای متعال مأموریت داد به ابراهیم پیامبر علیه السلام که همراه فرزند نوجوانش اسماعیل علیه السلام دوتایی کعبه رو بازسازی کنن و کردن این کار. خانه خدا بود کعبه، اما شد بتکده، شد خانه بت‌ها. حالا این خانه باید اول تخلیه بشه از این بت‌ها، این بت‌ها بیرون ریخته بشه. دیدید در ماجرای فتح مکه، به امر رسول الله امیرالمؤمنین پاشون رو گذاشتن رو شونه پیامبر اکرم و بالا رفتن و با دست ولایتی خودشون این بت‌ها رو یکی یکی از کعبه پرتاب کردن بیرون و شکستن. خب این اتفاق باید بیفته. ببینید، قلب، القلب و حرم الله، امام صادق علیه السلام فرمود القلب و حرم الله، فلا تسکن حرم الله غیر الله. فرمود دل حرم خداست، در حرم خدا غیر خدا رو ساکن نکن، جا نده. کعبه حقیقی دل مؤمنه. قلب المؤمن عرش الرحمن، دل مؤمن عرش پروردگاره. خانه حقیقی خدا دل مؤمنه. این کعبه یه ماکته، از روی اون حقیقت ساختن. کعبه ماکته، کعبه اون اصل نیست، اصل دله، خانه اصلی خدا دل مؤمنه، اون بنای گلی ماکته اینه، یک نمادی از او تو عالم خاک ساخته شده. کعبه نماد دله، ماکت دله. خب حالا این کعبه دل از روز اول خدا اینو بنا کرد برای خانه خودش، این دل رو که به انسان داد به عنوان خانه خودش این رو داد به انسان، این محل بت‌ها نیست. اما بشر وقتی از احسن تقویم به اسفل سافلین هبوط کرد، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین، وقتی به اسفل سافلین هبوط کرد دچار غفلت شد و این کعبه دل رو به بتکده تبدیل کرد. این کعبه ای که فقط جای خدا بود شد خانه پول و ثروت، شد خانه پست و مقام، شد خانه نام و شهرت، شد خانه رفاه و لذت. هزاران بت تو این کعبه دل جا گرفت. حالا این کعبه رو هم باید بتا رو ریخت بیرون اول. اگه میخوایم اینجا خانه خدا بشه اول باید بتا رو بریزیم بیرون. چجوری میشه بتا رو ریخت بیرون؟ زور خودمون میرسه؟ به هیچ وجه. به هیچ وجه زور خودمون نمیرسه. این مولود کعبه است که زورش میرسه بت‌ها رو از تو کعبه بریزه بیرون. امیرالمؤمنین بود که تونست این کار رو بکنه. نزا اگر میخوایم کعبه دل خودمونم از این بت‌های تعلقات خالی بشه، از این دلبستگی‌ها و وابستگی‌های به هر چه غیر خداست، خودمون رو رها کنیم، گفت تعلق حجاب است و بی حاصلی، چو پیوندها بکسلی واصلی. اگه بخوایم این دلبستگی ها رو ازش خلاص بشیم، از دست این تعلقات رها بشیم، اگه بخوایم اینجوری بشه زور خودمون نمیرسه، هرچی هم تقلا کنیم از پسش بر. حتی این به این معنی نیست که تقلا نکنیم، اما باید بدونیم که این تقلاها راه به جایی نمیبره و این دونستنم وقتی حاصل میشه که تمام تقلاهامونو بکنیم. یعنی این همه تأکید به عمل که شده در دین، این به خاطر عبور از حجاب فاعلیت خیشتنه. یعنی این همه که گفتن نماز بخون، روزه بگیر، طاعت به جا بیار، عبادت کن، خدمت به خلق بکن، کارهای خوب بکن، اینا رو گفتن برای چی همه زیاد بکن؟ گفتن همه این کار رو بکن، همه زورات رو بزن تا آخرش بفهمی که از زور زدن تو هیچ کاری بر نمیاد. دقت کردین؟ از حجاب فاعلیت خودت بتونی نجات پیدا کنی. چون اول میگیم من ریاضت‌ها و چله‌نشینی‌ها کردم، تو که خبر نداری من چقدر ذکر گفتم، چقدر نمیدونم نماز خوندم، چقدر فلان کردم. ببین به فاعلیت خودت متکی هستی. تا وقتی که به فاعلیت خودت متکی هستی راه نجات برات بسته است. خب من چجوری میتونم از شر فاعلیت خودم نجات پیدا کنم، از این حجاب عبور کنم؟ وقتی که تمام زوری که داری بزنی و در عمل به این نتیجه برسی که هیچ کاری از این زور زدن ها بر نیومد. و اگه این زورا رو نزنی با همه وجود این حقیقت لمس نمیشه برای تو. لذا تا اونجایی که آدم در توانش هست باید تلاش بکنه تو طاعت و عبادت و خدمت به خلق، تا اونجایی که میتونه دیگه، تا تای این کاسه در نیار تو از این حجاب عبور نمی کنی. تا اونجایی که نفس داری باید بدوی. هر وقت از نفس افتادی اون وقت از این حجاب عبور میکنی. اینجوری نیست که من لم بدم بگم خب بله بنده دیگه معتقدم که فعالیت ما هیچ نقشی نداره و پس دیگه نه نماز بخونیم، نه روزه بگیریم، نه طاعتی به جا بیاریم، نه ریاضتی، نه مجاهدتی، نه نمیدونم فلانی، نه خدمت به خلقی، من رسیدم به این واقعیتی. این حرفه، این حرف. که یادم حقیقتا میرسه وقتی که همه توان خودش رو تا ذره آخر خرج کرده باشه. وقتی اینو خرج کردی، اون وقت از این حجاب عبور میکنی، از حجاب فاعلیت خوده. خب پس زورا رو میزنی، زورا رو که زدی از نفس افتادی، اون وقت وقتیه که بازوی ولایت، دست یداللهی ولایت میاد و کعبه دل خودت رو خالی میکنه از همه بت‌ها. پیش از اون منیت تو، خودبینی تو، اتکای به توانایی های خودت، اتکای به تقوا و فهم خودت، گفته که بر تقوا و دانش در طریقت کافری است، راه رو گر صد هنر دارد توکل باید. تا وقتی خودت رو میبینی راه نداری. گفت خودبینی و خودرایی در مذهب رندان نیست، کفر است در این مذهب خودبینی و خودرایی. تا وقتی خودت رو میبینی راه نداری. گفت خود را نبین که رستی. یک نکته ات بگویم، خود را نبین که رستی. باید از این حجاب عبور کنی. تا خودت رو میبینی، تا ریاضتت رو میبینی، تا عبادتت رو میبینی، تا علمت رو میبینی، تا تقوات رو میبینی، خدا رو نمیبینی. تو اجازه نمیدی به ولایت که بیاد کارشو بکنه. میگی من هستم، خودم، عباداتم، ریاضاتم، تقوام، نمیدونم، معلوماتم، معرفتم. کجا اجازه میدی تو؟ هر وقت رفتی کنار، یعنی زورات زدی، خالی شد همه وجوده، از نفس افتادی، با همه وجود لمس کردی که کاری ازت بر نمیاد، اون وقت چشمت به دست مولود کعبه هست. اون موقع حقیقت ولایت در جان تو وارد عمل میشه و این بت‌ها را از دل تو بیرون میریزه، از این تعلقات و دلبستگی ها رها میشه، آزاد میشی. غلام همت آنم که زیر چرخ کبود، از آن چه رنگ تعلق پذیرد آزاد است. آزاد میشی. گفت کیست مولا؟ آن که آزادت کند، بند رقیت ز پایت با کند. مولا اونجا میاد و آزادت میکنه از این تعلق، از این دلبستگی ها. بنابراین منزل اول منزل تخلیه است. گام اول در سلوک الالله تخلیه است، خالی کردن وجود خیش از هر چه غیر خدایی است، چه دلبستگی به غیر خدا و ما سوی الله و چه پیامدهای این دلبستگی. چون دلبستگی به دنیا پیامدش هم همه سیئات و زشتی هاست. حب دنیا رأس و کل خطیئه. محبت دنیا سرچشمه همه آلودگی ها و زشتی هاست. رفتارهای زشت، اخلاقهای زشت، روحیات پلید، افکار آلوده، همه اینها پیامدهای تعلقات انسانه به دنیا. اینجاست که ولایت میتونه ما رو نجات بده. ولایت رو هم گفتیم براتون، ولایت ظهور محبته، آثار عملی محبته. چون وقتی آدم دل به یک معشوقی بست، طبق رضای اون معشوق رفتار میکنه، فرمان اون معشوق رو به جان میخره و اطاعت میکنه. اون اصلش محبته، این پیامدش ولایته، این فرمانبری، این با همه وجود گوش به فرمان بودن و اطاعت کردن. این حقیقت ولایت که ظهور اون محبته، میاد به کعبه دل انسان رو خالی میکنه. حالا ماه رجب، ماه میلاد امیرالمؤمنین علیه السلام، 13 ماه رجب، تولد امیرالمؤمنین علیه السلام در خانه کعبه رخ داد. نظام ماه رجب به اعتبار اینکه ماه امیرالمؤمنین علیه السلام و ماه ولایت ولی اعظم خداست، در واقع ماه تخلیه است. حالا به یک تعبیر هم میشه گفت انسانی که مرحله تخلیه رو داره طی میکنه، این فلواقع حقیقت ماه رجب رو داره طی میکنه. اینجوری نیست که بگیم حالا بس ما منتظر بشیم الان فعلا ماه ذی‌الحجه است، حالا تا رجب خیلی مونده، فعلا ما بشینیم تا ماه رجب برسه. نه، اون حقیقت ولایت تو عالم زمان وقتی تجلی کرده، اون مرحله تخلیهش شده ماه رجب. بلا هر کسی مرحله تخلیه رو داره طی میکنه، تو سیر باطنیش داره ماه رجبش رو طی میکنه. خب حالا خانه دل تخلیه شد از تعلقات و بعد وجود انسان تخلیه شد از پیامدهای اون تعلقات، یعنی انسان دیگه عملکردهای زشتش رو کنار گذاشت، خلقیات بدش رو ترک کرد، روحیات نامطلوبش رو ترک کرد، افکار آلوده رو کنار گذاشت، همه اینها رو که پیامدهای اون تعلقات بود همه اینها رو ترک کرد و وجودش خالی شد از همه اینها، گام دوم رو در سلوک برمی‌داره. گام دوم گام تحلیه است. تحلیه که یه دونه نقطه فقط کم داره دیگه از تخلیه. تحلیه یعنی زیور بستن. حلی به معنی زیور دیگه، حلیه به معنی زینه. تحلیه یعنی زینت کردن، آراستن، زیبا کردن. خب حالا وقتی کعبه رو خالی کردن از بت‌ها، حالا باید چیکارش کنن؟ حالا باید تزیینش کنن. دیدید دیگه هر سال میکنن این کار رو، گلاب ناو همسر کاشان رو میبرن مسجد الحرام و داخل کعبه رو با این گلاب شستشو میدن و معطر میکنن. بعدم جامعه کعبه رو که یک سال بر تن کعبه بوده و در اثر آفتاب و باران و امثال اینها دیگه اون زیبایی خودش رو از دست داده، اون جامه رو پایین میارن و جامه نو و زیبایی که برای کعبه دوختن بر تن کعبه میکنن، کعبه رو زینت میکنن، زیور میکنن. خب این گام دومه، بعد از اینکه کعبه از بت‌ها خالی شد این کار باید بشه. حالا اون کعبه حقیقی که دل مؤمنه بعد از اینکه از این تعلقات خالی شد و وجود او از اون رفتار و خلقیات و روحیات و افکار زشت پاک شد، حالا چیکار باید کرد؟ حالا باید زینتش کرد، حالا باید معطرش کرد. چجوری؟ با خلق نیک پیامبر اکرم، که قرآن کریم در شأن رسول الله فرمود انک لعلی خلق عظیم، و پیغمبر اکرم فرمود انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق. محور بعثت ابن بدی اخلاقه. حالا باید این کعبه در واقع معطر بشه، جامعه زیبا بر پیکرش بشه، یعنی این دل به عطر عشق به رسول الله معطر بشه و این انسان با خلق نیکوی پیامبر اکرم مزین بشه، زینت بشه، وجود خودش رو باید تزیین کنه، زیبا بکنه، این زیبایی های انسانی رو در خودش حاکم بکنه. این گام دومه. خب ماه شعبان حدیث داریم که پیغمبر اکرم در یه حدیث فرمود ماه رجب ماه خداست، ماه شعبان ماه منه. جای دیگه هم داریم که ماه رجب ماه امیرالمؤمنینه، ماه شعبان ماه منه. ماه شعبان ماه رسول اللهه. توی دعای ماه شعبان یادتونه اون صلواتی که زهره خونده میشه، و هذا شهر و نبیک، این ماه شعبان ماه پیامبر توست ای خدای متعال. و هادا شهر و نبی. گام دوم در سلوک در واقع تحلیه است، زینت کردن و زیور کردن خویشتن. اینجاست که باید از باطن پیامبر اکرم مدد جست و این زیبایی ها و عطر پیامبر اکرم رو در جان خویش در واقع حاکم کرد. با توسل به پیامبر اکرم مرحله تحلیه طی میشه. خب گفتم باز ماه شعبان عکس اون حقیقت است در عالم زمان. هر وقت که شما وادی تحلیه رو دارید طی میکنید، ماه شعبان سیر باطنتون تره طی میشه تا میرسید به ماه مبارک رمضان. خب ماه رمضان شهر الله، شهر الله ماه خداست. تون خطبه شعبانیه پیغمبر اکرم فرمود که قد اقبل الیکم شهر الله، ماه خدا به سوی شما روی آورد. خب حالا کعبه ای که از بت‌ها خالی شد و با گلاب ناب هم معطر شد و جامعه زیبایی برش کردن، حالا شد خانه خدا، حالا شد خانه خدا، اون بتکده تبدیل شد به خانه خدا. حالا ببینید مسلمان ها چجوری توافش میکنن. حالا شد خانه خدا، حالا شد بیت الله، خانه خدا. خب حالا این همین کار تو کعبه دل هم اتفاق میفته. یعنی وقتی کعبه دل تطهیر شد که قرآن کریم فرمود طهرا بیتی للطائفین و راکعین و رکع السجود، فرمود این بیت من رو، بیت من ظاهرش منظور کعبه است، حقیقتش منظور دله، خانه من رو تطهیر کنید. طهرا بیتی، این خانه باید تطهیر بشه. وقتی این خانه تطهیر شد و بعد هم تزیین شد، حالا میشه کعبه، حالا میشه خانه خدا، حالا میشه قلب المؤمن عرش الرحمن، حالا میشه القلب و حرم الله. لذا خدای متعال فرمود آسمان و زمین توش من نمی گنجم، لا یسعنی عرضی ولا سمائی، نه آسمان ها جای منه، کوچیکه، من توش جا نمی گیرم، نه زمین، تو زمینم من جا نمی گیرم. من کجا جا می گیرم؟ قلب و عبدی المؤمن، تو دل بنده مؤمنم جا می گیرم. اینجا خانه حضرت حقه. حالا این دو مرحله که طی شد در واقع به مرحله تجلیه میرسه، سالک الله، به مرحله تجلی میرسه، یعنی باب شهود گشوده میشه و دیدار معبود حاصل میشه. وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، این دیدار حاصل میشه، این لقاء حاصل میشه، به لقاء الله میرسه سالک الله. به تعبیر دیگری این آینه دل چنان منجلی میشه که عکس خدا و خوبان خدا تو این آینه میفته و سالک تو آینه دل خودش میتونه معبود و محبوب خودش رو ببینه. تجلی میکنن اونها تو آینه دل سالک و سالک به دیدار نائل میشه و این کعبه آمال و مقصد همه عارفان و سالکان الالله. خب ماه رمضان شهر الله، لذا سالک هر وقت به این مرحله رسید که این حقیقت تو جانش تجلی کرد، تو دلش جلوه حضرت حق رو مشاهده کرد، به شهود حق رسید، اونجاست که ماه رمضان سیر باطنش رسیده، به لیلة القدر خودش نائل شده و همه ماها دیگه برای او شهر الله. سالکی که این سه بادی رو طی کرد دیگه سالی یک ماه شهر الله نداره، او تمام 12 ماه سال برای شهر الله، او دائما تو شهر الله داره سیر میکنه، او یک لحظه غافل نیست، یک لحظه محجوب نیست، دیگه حجابی بین او و محبوبش وجود نداره، رفت کنار حجاب. به یه معنا از حجاب خودبینی خودش عبور کرد. گفت میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ، از میان برخیز. از این خودبینی، از این خودخواهی، از این خودرایی، از این خودپسندی، از این انیت و انانیت خودش رها شد، از این حجاب عبور کرد. امیرالمومنین علیه السلام فرمود لا حجاب بینه و بین خلقه غیر خلقه، فرمود بین خدا و خلقش جز خود خلق هیچ حجابی وجود نداره. از این حجاب عبور کرد، از این حجاب عبور کرد و دیگه حالا همه ماها برای شهر الله. او دائما تو شهر الله دیگه سیر میکنه، دیگه از این شهر بیرون بیان نیست، رفت تو شهری که دیگه بیرون نمیان، این دیگه مقیم این شهر شد، مقیم شهر الله شد. خب بنابراین سلوک الالله این سه تا مرحله را داشت، تخلیه و تحلیه و تجلیه، که با یه نقطه در واقع تغییر میکردن دیگه. فقط کردیم اون نقطه هم چیه؟ اون نقطه هم نقطه ولایته. فرمود انا نقطه تو تخت باء بسم الله الرحمن الرحیم، فرمود نقطه زیر بی بسم الله الرحمن الرحیم من هم. امیر المومنین علیه السلام. پس این حقیقت ولایته که تجلیه و تحلیه و تخلیه در واقع همه اینا رو دسترسی پذیر میکنه. انشالله خدا توفیق بده هی کنیم، حرفش رو خیلی زدیم، انشالله خدا توفیق بده، اول به خود من توفیق بده انشالله، دیگه خیلی حرف زدم من، انشالله اجازه سکوت به ما خدا بده و عمل، یه خود دست به کار بشیم تا که حرف بزنیم. گفت ز عمل کار برایت به سخندانی نیست، با حرف زدن به جایی نمیشه رسید، عمری حرف زدیم، انشالله به اون سکوت خدا برسونتمون. بعد حالا بعدن خودش خواست به زبان ما حرف بزنه دیگه صاحب اختیاره، یه خود ما نیستیم که حرف بزنه، اون حقیقت قرآن تعلیم بکنه به باطنمون، بعد اون وقت زبانمون رو باز کرد دیگه خودش صاحب اختیاره. اون موقع این لسان، لسان خود عبد نیست دیگه، میشه لسان الله. الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان، اون رحمت رحمانیه. حالا رحمت رحیمیه چه میکنه خدا میدونه، این تازه رحمت رحمانیه حضرت حقه ها. الرحمانو چیکار کرد؟ علم القرآن، قرآن رو خدای رحمان تعلیم کرد. وقتی قرآن تعلیم شد چه اتفاقی میفته؟ خلق الانسان، حقیقت انسانیت انسان تازه اون موقع آفریده میشه، خلق میشه. وقتی اون حقیقت خلق شد حالا علمه البیان، حالا سخن گفتن رو به اون میآموزه، وقتی اون سخنی که اون میگه دیگه سخن اون نیست. گفت در پس آینه توتی صفتم داشتم، اون چه استاد ازل گفت بگو میگویم، دیگه خودش نمیگه، دیگه زبانش لسان اللهه، چشمش عین اللهه، گوشش سمع اللهه، دستش ید اللهه. تو حدیث قرب نوافل دیدید دیگه خدای متعال همین رو فرمود، فرمود ما یتقرب الی عبد به شیء احب الی مما افترضته علیه، فرمود بنده من به وسیله هیچ عملی به سوی من تقرب نمی جوید که محبوب تر از واجبات باشد. محبوب ترین عمل نزد خدا که با انجام اون میشه به خدا تقرب جست واجبات. بعد فرمود به انه لیتقرب الیه به نافله یا به نوافل، هر دو جور حدیث داره. بعد از اینکه واجباتش انجام داد حالا با مستحبات به سوی من تقرب میجوید، حتی احبه، تا کار به جایی میرسه که من دوستدار اون بنده میشم، من خدا عاشق اون بنده میشم. بعد فرمود وقتی اینجوری شد فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وقتی من دوستدار او شدم من خدا گوش این بنده میشم که این بنده باش میشنوم، من خدا چشم این بنده میشم که این بنده باش میبینم، من خدا زبان این بنده میشم که این بنده باش حرف میزنه. من خدا دست این بنده میشم که این بنده باش چیزها رو میگیره. انشاءالله خدا توفیق بده از این گفتنهای مرحله اول عبور کنیم دیگه، عبور کنیم، دست به کار بشیم، یه قدمی بردار. با حرف زدن اتفاقی نمیفته، یه عمر آدم بشینه حرف بزنه و حرف بشنوه اتفاقی نمیفته. باید همت کرد، قدم بردار. گفت اگر مرد کاری در دوست باز است، اگر قصه جویی حکایت دراز است. اگه دلت میخواد قصه بخونی یا قصه گوش کنی تا روز قیامت هم بشینه میشه حرف. اما اگر مرد کاری در دوست باز است، انشاءالله خدا توفیق بده اهل عمل بشه، دست به کار بشه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.